بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى إذا عرفت هذا فدع والوضع التعيني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا. قبل از اینکه بحث حقیقت شرعیه رو ادامه بدیم، دوستان سوالی دارن راجع به بحث تعارض احوال. قبلا عرض کردم که دوران بین حقیقت و هر یک از اون حالات پنجگانه که پنج صورت می شد، حقیقت و مجاز، حقیقت و تخصیص، حقیقت و اضمار، حقیقت و نقل، حقیقت و اشتراک، درش حکم این است که هم می شود بر معنای حقیقی مگر اینکه قرینه ای بر خلاف. در دوران امر بین خود اون پنجتا مرحوم آخوند فرمودن هیچ قاعده کلی وجود نداره. اگر یک طرف ظاهر بود عکس میکنیم، اگر نه همچنان تردد باقی بود. عرض کردم دوران بین خود اون پنجتا ده صورت پیدا میکنه. بعضی از دوستان میگن نه 25 صورت پیدا میکنه، بعضی های دیگه میفرماین نه خیلی 20 صورت پیدا میکنه. نه، این من عرض کردم دیروز با انگشتتون بشمرید برای اینکه این اشتباه پیدا نشه. این 5 حالت داریم. بین این حالت اول و ما بقی چند حالت پیدا میشه؟ 4 تا. دیگه بین خودش با خودش که نمیشه، خودش و هر یک از اونها میشه 4. بین دومی و ما بقی چند تا؟
سه تا.
چون با این که میشه تکراری. ببینید مثلا این اولی فرض کنیم اشتراک، تجود مثلا و به ترتیب کتاب، تجود، اشتراک، نقل، تخصیص، اضمار. الان اولی تجوز و اشتراک، تجوز و نقل، تجوز و تخصیص، تجوز و اضمار. دومی اشتراک و تجوز. خب این که همونیست که گفتی، مثل اشتراک و نقل، اشتراک و تخصیص، اشتراک و اضمار. سومی فقط اون دوتا، آخری یکی مونده و آخر یکی، یک و علاوه دو و علاوه سه و علاوه 4. جمع کنید میشه چند؟ بله. خب این برای اینکه خستگیتون در بره. اما بحث حقیقت شرعیه. قبل از اینکه بحث حقیقت شرعیه رو به شکلی که مرحوم آخوند مطرح کردن مطرح کنیم، من یه مقدمه از خارج عرض میکنم. دقت کنید که این بحث حقیقت شرعیه چی هست تا بعد بپردازیم به فرمایشات مرحوم آخوند. امروز در لسان شرع الفاظی وجود داره که ما یقین داریم معنای این الفاظ مصطلحاتی است خاص به شریعت ما. فقیه امروز وقتی میگه صلات، حج، زکات، ما ازش یه معانی خاصی میفهمیم که این معانی مربوط است به شریعت ما. اگر این الفاظ قبل از شریعت ما معانی دیگری داشته باشند، مثلا صلات که امروز در شریعت ما به معنای این اعمال مخصوص است، قبل از شریعت ما معناش بوده دعا، حج که امروز در شریعت ما به معنای اون عمل خاص در اون زمان خاصه، قبل از شریعت ما معناش بوده قصد، اگر این طور باشه، پس این الفاظ یه وقتی معنایی داشته، یه جایی این معنا تغییر کرده، یه معنای دیگری در داخل شریعت ما پیدا کرده. اون معنایی که اول داشتن بهش میگیم حقیقت لغویه. سوال اینه که این انتقال به معنای جدید در چه زمانی صورت گرفته؟ آیا مثلا به عنوان مثال این تعابیر که میکنیم فقط برای تمثیل ها، مثلا در سال پنجم هجری این انتقال صورت گرفته که الفاظ مثلا صلات، صوم، حج، زکات از معانی لغوی خودش منتقل شده به این معانی شرعی، یا نه خیلی بعد از اینها در زمان امام صادق علیه السلام این اتفاق افتاده، یا حتی متأخرتر از اون در زمان غیبت صغرا این اتفاق افتاده، یا نه حتی از اون هم متأخرتر مثلا در زمان غیبت کبرا این اتفاق افتاده. اگر این الفاظ قبل از شریعت ما معانی غیر از این معانی شرعیه داشته باشه که ازش تعبیر میکنیم به حقایق لغوی، یک زمانی اینها حقیقت شده باشه در این معانی شرعی، ما بتونیم این زمان رو تشخیص بدیم، بگیم مثلا در زمان علی علیه السلام این اتفاق افتاده بود، یا در فلان سال این اتفاق افتاد، اون موقع قبل از اون زمان اگر این الفاظ رو در لسان شارع دیدیم بدون قرینه حملش میکنیم بر معنای لغوی، چون قبل از این زمان اون معنایی که حقیقت بوده این الفاظ درش همون معنای لغوی بوده. بعد از این زمان اگر این الفاظ رو در لسان شارع دیدیم حمل کنیم بر معنای شرعی، چون فرض اینه که بعد از این زمان دیگه این الفاظ حقیقت شدن در معنای شرعی. اگر این اتفاق به وسیله شارع افتاده باشه، یعنی شارع این الفاظ رو از معانی لغوی خودش منتقل کرده باشه به این معانی شرعی، وضع کرده باشه برای معانی شرعی، مثلا خود حضرت فرموده باشن که صلات رو من وضع میکنم برای این اعمال مخصوصه، میشه این معانی براش میشه حقیقت شرعیه، خود شرع این الفاظ رو حقیقت کرده در این معانی. اما اگر حضرت صرفاً صلات رو استعمال کرده باشن در این معنا، بعد در اثر کثرت استعمال در لسان حضرت و در لسان تابعین حضرت مجموعاً این لفظ حقیقت شده باشه در این معنا، به این میگیم حقیقت متشرعی. البته این که حقیقت شرعیه باشه یا حقیقت متشرعیه این خیلی اهمیتی نداره، اونی که در واقع مهمه اینی که ما بفهمیم این انتقال کی صورت گرفته. آیا خود حضرت مثلا در اولین استعمال این وضع رو انجام دادن، یا بعدها در اثر کثرت استعمال، یا بعدها خودشون وضع کردن، یه مدت مجازن استعمال میکردن بعد اصلا وضعش کردن؟ چون گفتیم ثمره این بحث اینه که قبل از این انتقال اگر این لفظ در لسان شارع به کار بره بدون قرینه هم میکنیم بر معنای لغوی، بعد از این انتقال اگر این لفظ در لسان شارع به کار رفت، هم میکنیم بر معنای شرعی. خب شما توجه دارید که اگر کسی دوگانگی رو انکار کنه، اصلا بگه قبل از شریعت همین الفاظ در همین معانی بودند، دیگه این بحث بساطش جمع میشه دیگه. اگه کسی بیاد بگه صوم، صلات، حج، زکات اینها در شرایع گذشته بوده و قبل از اسلام این الفاظ حقیقت شده بوده در این معانی شرعی، دیگه تمام این بحث از بین میره. چرا؟ چون معناش اینه که شارع که به کار میبرد اصلا معنای لغویش همین معنای شرعی بوده. حالا با توجه به این مقدمه که ما بدونیم تو چه فضایی بحث داره صورت میگیره، بریم سراغ فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند قبل از اینکه بحث از حقیقت شرعی کنند، آمدن یه مقدمه ای فرمودن که گفتیم جایگاه این مقدمه بحث وضعه، نه اینجا. اون مقدمه این بود که وضع تعیینی گاهی به استعماله، یعنی مرحوم آخوند میخواستن این رو بفرماین که گاهی وضع میاد تصریح به وضع خودش میکنه، میگه من لفظ کذا رو وضع کردم برای معنای کذا، این میشه وضع تعیینی متعارف. گاه میاد لفظ رو به کار میبره در یک معنایی که لفظ برای اون معنا وضع نشده، ولی طوری لفظ رو به کار میبره که گویا لفظ برای اون معنا وضع شده، و قصدش اینه که با همین استعمال لفظ رو وضع کنه برای این معنا. اینجا فرمودن وضع، وضع بالاستعماله، و ما چنین وضعی هم داریم. مثالش هم دیروز عرض کردم، پدری که فرزند تازه‌ای برای او به دنیا آمده، یه وقت هست میگه من اسم این فرزندم رو میگذارم حسن، این از قبیل اوله، وضع تعیینیه به تصریح. یک وقت اشاره میکنه به این فرزند، میگه حسن رو بدید به من، این از قبیل دومیست، وضع تعیینیه بالاستعمال. این مقدمه رو که میفرماین مرحوم آخوند، اولین نتیجه‌ای که میگیرند اینه که اگر کسی ادعا کند الفاظ شرعیه وضع شدن برای معانی شرعیه، وضع تعیینی بالاستعمال، این جذاب نیست، جا داره. چرا این بحث رو اینطور مطرح میکنن؟ خوب دقت کنید، چون اگر به خاطرتون باشه در اصول فقه این بحث مطرح شده که آیا شارع الفاظ شرعیه مثل صوم، صلات، حج، زکات اینها رو وضع کرده است برای معانی شرعی به وضع تعیینی یا نه. اگر به خاطرتون باشه در اصول فقه فرمود نه. چرا؟ فرمود اگر واقعا حضرت وضع کرده بودن که مثلا فرموده بودن من صلات رو وضع کردم برای این افعال مخصوصه، این بیان حضرت برای ما نقل می شد، در حالی که ما یه دونه روایت نداریم که حضرت فرموده باشن من صلات رو وضع کردم برای این معنا، یا حج رو وضع کردم برای این معنا، یا زکات رو وضع کردم برای این معنی. یعنی دلیلی که میارن برای اینکه نفی کنن وضع تعیینی رو این است که اگر یه وضع تعیینی شده بود، اون بیانی که حضرت فرموده بودن در مقام وضع تعیینی به ما میرسید، لااقل بعضی مواردش به ما میرسید، یه جایی میرسید که مثلا حضرت فرموده باشن من یه لفظی رو برای یه معنایی وضع کردم.
لااقل از بعضی از طرق غیر معتبر به ما میرسید، اما اصلا چنین چیزی در شریعت یه دوی روایت در بین شیعه و سنی نیست که حضرت فرموده باشن من این لفظ برای این معنا وارد میکنم. پس معلوم میشه که اصلا وضع تعیینی نبوده. مرحوم آخوند در واقع با اون مقدمه میخوان بگن وضع تعیینی منحصر به وضع تعیینی به تصویح نیست و این استدلال فقط وضع تعیینی به تصریح رو نفی میکنه، اما وضع تعیینی بالاستعمال رو نفی نمیکنه، چون در وضع تعیینی بالاستعمال اصلا حضرت نفرمودن که من این رو برای این معنا وضع کردم، چنین بیانی نفرمودن. چه کار کردن؟ آمدن اولین بار مثلا صلات رو استعمال کردن در این معنا به گونه ای که گویا صلات وضع شده برای این معنا. مثلا حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید اونجوری که من میخونم. خب این که فرمود نماز بخونید الان لفظ رو استعمال کرد در اون معنا، بعد یه قرینه باید بیاره بر اون معنا. قرینه که آورد چی بود؟ کما رأیتمونی اصلی، همین جوری که من میخونم، که اشاره کرد به عمل خودش. پس الان میشه گفت که حضرت دارن وضع میکنن، گوش وضع بالاستعمال. مرحوم آخو میفرماد اگر کسی ادعای وضع تعیینی بکنه اونم وضع تعیینی بالاستعمال جزا نیست. اینجا دیگه اون بیان نمیاد که اگر چنین وضعی شده بود برای ما نقل میشه. اونجا که حضرت نیامدن مردم رو جمع کنن بگن آقا من لفظ صلات رو وضع کردم برای این معنا، تو شما بگید یه همچین چیزی برای ما نقل میشه. بعد یه مؤیدی ذکر میکنن برای این مطلب. اگر این الفاظ یه معانی لغوی مغایر با معنای شرعی داشته باشن و حضرت هم اینها رو وضع نکرده باشن برای این معانی شرعی، میبایست استعمال که میکردن حضرت لااقل اون اوائل که استعمال میشد این استعمال استعمال مجازی میبود. و مجاز محتاج به علاقه است، میبایست بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک نوع علاقه ای باشه. هر لفظی رو که برای هر معنای وضع شده که نمیشه در هر معنای مجازه استعمال کرد. پس اگر این الفاظ یه معانی لغوی مغایر با معانی شرعی داشتن و حضرت هم این الفاظ رو برای معانی شرعی وضع نکردن، میبایست استعمالی که میکردن حضرت لااقل تا یه زمانی استعمال مجازی میبود و این استعمال مجازی نیاز به علاقه داره. مرحوم آخوند میفرمایند چه علاقه ای هست بین صلات به معنای دعا و صلات به معنای این کاری که ما انجام میدیم؟ چه علاقه ای بوده؟ مثلا حضرت فرموده باشن صلات، استعمال کرده باشن مجازن در این افعالی که ما انجام میدیم. این قول که خب نمازی که ما میخونیم مشتمل بر دعا هست، مرحوم آخوند میفرماید این مقدار باعث نمیشه که بین این دوتا معنا یک تناسبی باشه که بشه لفظ وضع شده برای دعا رو استعمال کرده نماز. حالا مثلا من برای تایید فرمایشیشون بگید تو فارسی شما دعا رو نمیتونید مجازن استعمال کنید در نماز، یا مثلا حج معناش قصد بوده، صرف این که حالا در حج یه قصدم لازمه دیگه، میشه حالا به این اعمال پیچیده یه حج این همه تروک و افعال اسمش گذاشت قصد. مثلا لفظ قصد رو مجازن استعمال کرد در اون نمیشه. این رو مرحوم آخوند به عنوان یه معید بیارن که پس حضرت حتما اینا رو وضع کرده بوده در این معانی، چون استعمال مجازی اینجا علاقه نبوده تا بشه، استعمال هم که شده حتما. وقتی این استعمال شده و نمیتونسته استعمال مجازی باشه، حتما حقیقت بوده. برای اینکه حقیقت باشه حتما باید وضع شده باشه. پس چرا فرمودن معید نفرمودن دلیل؟ خب اگه این باشه این میشه چی؟ دلیل شد دیگه. بگیم این الفاظ یه معانی لغوی داشته، حضرت در غیر این معانی استعمال فرمودن، این استعمال نمیتونسته استعمال مجازی باشه چون علاقه نبوده. پس استعمال حقیقی بوده، غلط که نبوده. اگر استعمال حقیقی بوده پس حتما وضعی بوده. وضعی هم اگر بود، این وضع تعیینی به تصریح اگر بود به ما میرسید، به ما که نرسیده، پس حتما وضع تعیینی بل استعمال بوده. گویش دلیل شد دیگه. چرا مرحوم آخوند میگن معید، دلیل نمیگن؟ یه توجیهی که کردن اینه که چرا مرحوم آخوند فرموده معید، گفتن مرحوم آخوند میگه معید به این دلیل که این بیانی که میکنه خودش قبول نداره، چون مرحوم آخوند معتقده که برای صحت استعمال مجازی علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی لازم نیست. چیزی که لازمه این است که استعمال لفظ در معنای مجازی عقلائیاً حسن باشه. برای همین هم مرحوم آخوند میگه معید، یعنی این رو مبنای دیگران بیانه و الا خودش این رو قبول نداره. چون این بیان این بود دیگه، بیان این بود که این الفاظ در غیر معانی لغویشون به کار رفتن که اون غیر معانی لغوی علاقه ای با معانی لغوی نداره، پس نمیتونسته استعمال مجازی باشه. گفتن مرحوم آخوند چون خودش این بیان رو قبول نداره بهش میگه معید، چون مرحوم آخوند معتقده که میتونه لفظ در غیر معنای حقیقیش به کار بره در یه معنایی که اصلا علاقه‌ای با معنای حقیقی نداره و در این حال استعمال صحیح باشه. این یه توجیه است که برای سخن آخوند آوردن، و این توجیه کسی که این توجیه آورده معلومه که اصلا نفهمیده سخن مرحوم آخوند. اون چی که مرحوم آخوند تو بحث مجاز فرمودن، که فرمودن مجاز محتاج به وضع نیست، معناش این نیست که لازم نیست بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه باشه، این معناش این نیست. این آقا فکر کرده، کسی که این حرفو زده فکر کرده مرحوم آخوند که میفرماید مجاز محتاج به وضع نیست، یعنی لازم نیست بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه باشه. این که مقصود مرحوم آخوند نیست. مرحوم آخوند قبول داره که باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی علاقه باشه. اون فرمایش ایشون اینه، میخواد بگه چه علاقه ای مصحح مجازه، علاقه ای که واضح اون رو وضع کرده باشه، مثلا علاقه سبب و مسبب، ظرف و مظروف، یا نه علاقه ای که عرف رو بپسنده. ایشون نظر دوم قبول داره، یعنی میفرماید حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه معنای مجازی اگه یه تناسبی داشت با معنای حقیقی که عرف این تناسب رو صحیح میدید در اینکه لفظ وضع شده برای این معنا به کار بره در اون معنا، این استعمال صحیح، ملاکش عرفه. به همین دلیل مثلا حیوان مفترس رو میشه در شجاع به کار برد، چون شجاع یه تناسبی داره با حیوان مفترس، با اسد، معنای اسد، که این تناسب رو عرف مصحح این میبینه که لفظی که برای این معنا وضع شده استعمال بشه در اون معنا. پس این بیان غلطه. خب اگر این بیان غلط شد، چرا مرحوم آخون فرموده معید؟ چرا نگفته دلیل؟ چیشو قبول نداره؟ اونی که مرحوم آخون قبول نداره خودش فرموده بعدش. ایشون اصلا قبول نداره که این الفاظ قبل از شریعت اسلام معانی غیر از معنای شرعی داشته. اصلا اینو قبول نداره ایشون. خب این بحث که کردیم با این فرض بود که صلات به معنای دعا بوده و تو شریعت ما برای نماز به کار رفته. مرحوم آخون میفهمن نه، از آیات قرآن استفاده میشه که قبل از شریعت اسلام صوم و صلات و حج در شرایع گذشته بوده، بنابراین صلات برای همون به کار میرفته، صوم برای همون به کار میرفته، حج برای همون به کار میرفته. این قلت بله صلات بوده، صلات مسیحی هست، هنوز هم هست در کلیساها، اشاع ربانی نماز شب میخونن. خوش نماز شب اونها با ما اصلا تناسبی نداره. اونا نماز شبشون اینجوریه که یه جماعتی با هم با آهنگ کر یه چیزی رو میخونن. کجا ما اینجوری نماز شب میخونیم؟ مرحوم آخون میفرماید تفاوت در مصداقه، مثل تفاوتی که بین مصادیق نماز در شریعت ما پیدا میشه. نماز مسافرم نماز، نماز حاضرم نماز، نماز کسی که مریض خوابیده با اشاره نماز میخونه نماز، نماز کسی که سالم ایستاده نماز میخونه اونه نماز، با اینکه خیلی با هم دیگه فرق دارن. صلات القرقا هم نمازه، کسی که داره غرق میشه که دیگه اون آخرین حدش اینه که یه تکبیر اونم نه، یه نیت اونم نمازه. خب این هم که ما میکنیم نماز. پس میبینید خود نماز تو شریعت ما یه دائره وسیعی از مصادیق رو داره. پس نماز یه معنایی که اینا مصادیقشن. حالا یه مجموعهش مصادیق فرض کنید اسلامی شه، یه مصادیقی هم فرض کنید در شریعت نصرانی داشته، مسیحی داشته. چون مرحوم آخون خودشون این رو قبول دارن، به همین دلیل اونجا فرمودن معید، چون اون استدلال مبتنی بر این بود که این الفاظ یه معانی لغوی داشتن مغایر با این معنایی که در شعر دارن. مرحوم آخون فرمودن نه، اصلا معانی لغوی این الفاظ همین معانی شرعی بوده. این تا اینجا. بعد میفهمن اگر این رو کسی نپذیره، وضع تعیینی رو هم نپذیره، دیگه وضع تعیینی رو باید بپذیره، که حالا اون برای امروز نمیرسه. بله؟ یعنی اگر بپذیریم، بله بله، اگر بپذیریم این مطلب اخیر رو دیگه نمیشه. نه، یعنی منقول قبل از اینکه نقلش تمام بشه، اگر نقلش به تعین بوده استعمالش مجازی میشه دیگه. مجازی
اگر نقل
تعین
بشه
با بله، اونم اشتراک هم میتونه استعمال لفظ در معانی که براش وضع شده چیه؟ حقیقته. همیشه استعمال لفظ مشترک در هر یک از معانی چیه؟ حقیقته. پس چرا اون شما؟ نه، یعنی بحث در این بود که به اون شکلی که عرض کردم دیگه شک کنیم در این که فرض کنید لفظ برای یه معنا وضع شده یا برای چند معنا، حقیقت و اشتراک. حالا اشتراک و نقل یا حقیقت و نقل. لفظ میدونیم برای یه معنای وضع شده، احتمال میدیم این لفظ به معنای دیگری منتقل شده باشه، شک در این که آیا این استعمال در همون معنای اولیه یا استعمال در معنای جدید. اذا عرفت هذا، حال که دانستید وضع تعیینی بالاستعمال هم داریم، وضع تعیینی منحصر نیست در وضع تعیینی به تصریح، فدع والوضع تعیینی فی الالفاظ المتداوله فی لسان الشارع، ادعای وضع تعیینی در الفاظی که شایعند در لسان شارع، ها کذا یعنی وضع تعیینی بالاستعمال، وضع تعیینی این چنینی. این دعوا قریبتون جدا، حرف قریب یعنی نزدیکیست. البته اینا به خاطر اینه که ایشون میخواد بگه که اصلا وضع اینجا نیست، معنای لغویش همین بوده، بعد اشاره میکنه خودش. و مدع القطع بهی، اگر کسی ادعای قطع بکند بهی، یعنی به وضع تعیینی بالاستعمال، غیر مجازف قطعا، این آدم جزاف گزاف حرف بیدلیل نگفته. یدل علی، دلالت میکند بر این مطلب، تبادر المعان شرعیه منها فی محاوراته. این دلیل اول، که من این دلیل اول از خارج عرض نکردم. دلیل اول، دلیل بر این که این الفاظ وضع شده بودن برای این معانی، این است که در محاوراته، یعنی محاورات شارع، در محاورات شارع متبادر از این الفاظ همین معانی شرعیه بود. شارع که میگفت صلات، متبادر ازش همین معنای شرعی بود و تبادر هم علامت تغییر بود. لابدیشون اون زمان بوده دیگه. بله، این دلیلشون چیز نیست.
نه دیگه، خود همون افرادی که در اونجا موندن تا قیامت موندن نماز بخوانیم همون معنا تو ذهنشون
نه این تبادر، یعنی این که منسبقه از این الفاظ این معنا بوده. چجوری میشه فهمید که اون زمان منسبقه از این الفاظ این معنا بوده؟
شما عکس العمل خود مردم در معامله،
نه این که مردم میفهمیدن مراد اینه، ممکنه این اول به ذهنشون نمی آمده بعدا به ذهن، ولی میفهمیدن مراد اینه، چون مثلا حضرت فرموده خودش یه قرینه بوده، ولی اینکه حضرت که میگه نماز بخون، الان وقت دعا خوندن نیست، وقت مثلا نماز خوندنه، میگفتن خب این قرائن ممکنه بود، اما از کجا میدونید که منسبق به ذهن اونها این معنا بوده؟ نه ببینید، فوراً برداشت یعنی مردم این رو میفهمیدن،
ولی بگیم در این حالی بود، ولی دیگه که در لسان شالی
که نیست، همون احتمالشو که بدیم اصل عدم قرینه که اینجا به درد نمیخوره. قبلا هم فرمود اگر احتمال قرینه دادیم اصل عدم قرینه به درد نمیخوره. خب بله، این تازه این احتمال وجود داره، ایشون برای همین از این رو بعدا خودشون میگه که اصلا این احتمال داره که از قبل تو شرایع قبلی بوده. بله، پس دلیل اول تبادر معانی شرعیه است، منها یعنی از الفاظ متداوله، فی محاوراتی یعنی محاورات شارع، که متبادر ازش این بوده. این لابد دلیلشون علم غیبه، تنها رایی که برای این هست علم غیبه. اگه کسی علم غیب داشته باشه بگه مردم اون زمان متبادر ازش این بوده، بله، ولی ما از کجا میدونیم متبادر این بوده؟ این که مردم میفهمیدن دلیل بر تبادر نمیشه که. ولی مردم میفهمیدن حضرت که این فرماد نماز صلات مخصوص نمازه نه دعا. بله مردم میفهمیدن، شاید به قرینه حالیه میفهمیدن، شاید به قرائن لفظیه بوده که برای ما نقل نشده. البته ما قرائن لفظیه که احتمال بدیم نفیش میکنیم به یه نکته ای. حالا این بحثش توی اینجا مطرح نمیشه. اون یه نکته این است که میگیم اگر یه قرینه لفظیه وجود داشته، راوی صداقتش اقتضا میکنه که اون قرائن لفظیه رو هم برای ما نقل کنه. بعد این رو در جای خودش گفتیم که این اختصاص داره به قرائن لفظ، قرائنی که راوی نقل اونها رو لازم میبینه. اما اگه یه چیزی بوده که همه میفهمیدن تو زمان راوی، لازم نبوده راوی نقل کنه. ولی الان تو زمان ما کسی نفهم، این لازم نیست. راوی تو برای مردم خودش نقل میکرده، راوی که برای 1000 سال دیگه نقل نمیکرده، راوی برای اونایی که نقل میکرده اونا میفهمیدن لازم نبوده قرائن رو نقل کنه، که اینا رو بهش میگن اصطلاحا قرائن ارتکازی. خب چنین قرائنی احتمال داره؟ با وجود چنین احتمالی تبادر از کجا؟ بله حالا مثلا اگر میفهمود اعتراض، اعتراض به معنایی که آقای خویی فرمودن، وجهی داشت که بگیم شارع استعمال کرده استعمالات کثیره ای که ما احتمال نمیدیم همین استعمالات مستند به قرینه باشه. مثلا اینطور میفهمود یه چیز به تبادر، نه تبادر ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ و یا اید و ذالک تایید میکنه این مطلب رو که وضع تعیینی بل استعمال بوده، این که انهو ربما لا یکون علاقتون معتبرتون بین المعان شرعیه و لغویه، چه بسا نیست علاقه ای که معتبر است در مجاز بین معانی شرعی و معانی لغوی. فایو علاقتن، چه علاقه ایست، چه ربطی است بین صلات شرعن که همین نماز به اصطلاح فارسی و صلات به معنی دعا، چه ربطی داره؟ یا حج تو فارسی شما بگید بین حج و قصد چقدر تناسب هست، تو بگید بین حج لغوی با حج شرعی چقدر تناسب. اشکال نکنید که خب نماز مشتمل است بر دعا، میفرمایند و مجرد اشتمال صلا علی دعا، صرف اشتمال نماز بر دعا، لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بینهما، که بگید مثلا علاقه جزء و کله، چون این که گفتن لفظ موضوع للجزء رو میشه در کل به کار برد، در جزء رئیسی یه جزء مهمه که اگه اون نباشه کل نیست. دعا در نماز اینطوره، کسی مثلا در نمازش دعا نخونه نمازش باطل میشه؟ کمال لایق. البته حالا اینا رو ما در توجیه فرمایش مرحوم آخون میگیم، ما
خود هم دعا مشترک
دعا، بله بله نه ارکان نیست ولی عمدن نخونی باطل میشه، درست. بعد تازه بسیاری از اذکاری که تو نماز به کار میره به یه معنا دعاست دیگه،
ذکر دعاست.
نه به تون ذکر دعا اگر به معنایه، حالا دعا رو چجوری معنا کنیم؟ دعا اگر به معنای طلب باشه اونا طلب نیست، اما دعا رو اگر یه جوری معنا کنید که شامل ذکر هم بشه، بله خب همه اذکار نماز رو شامل میشه. هازا کلهو مرموم آخون فهمت از همه اینه که گفتیم فرضه بناءن علا کون معانی ها، یعنی معانی الفاظ متداوله در لسان شاره، مستحدثتن فی شرعنا، که این معانی حادث شده باشن در شریعت ما، نماز تو دین ما پیدا شده باشه، حج تو دین ما پیدا شده باشه، روزه در دین ما پیدا شده باشه، بنابراین این بحث پیدا میشه. اما بناءً علی کونها، یعنی معانی ثابتتن فی شرایع سابقه، اگر معانی ثابت باشن در شرایع سابقه، این وسط جمله معترضه است، حالا این جملات معترضه رو بذارید جواب اما، اما بناءً علی کونها ثابتتن فی شرایع سابقه فالفاظها حقائق لغویه، الفاظ این معانی حقیقت لغوی میشن، اصلا حقیقت شرعی دیگه نیستن، کلن به ساعت این بحث جمع میشه. یه وجه دیگه ای هم که میشه گفت این استش که اون مطلب مثلا در همه معانی شرعی نسبت به معانی لغوی نیست، در بعضیشون هست، در بعضی از معانی شرعی نسبت به معانی لغوی علاقه مجاز هست، بنابراین اگر اون بیان تموم باشه بعضی ها رو میگیره، در حال که مرحوم بخون میخواد بگه همش وضعش وضع تعیینی بل استعمالی. خب اما بناءً علا کون این معانی ثابتتن فی شرایع سابقه کما هو، یعنی ثبوت این معانی در شرایع سابقه، قضیت و غیر واحد من الآیات، مقتضای آیات متعددی است که این در شرایع گذشته بوده. مثلا فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شد همچنان که بر امم گذشته واجب شده بود، پس اونها هم صیام صوم داشتن. ها این اشکالی است که ابن المصنف در حاشیه کتاب از شما گرفته کرده که بله نهایت این آیات اینه که مثلا روزه در شرایع گذشته بوده ولی شاید به لفظ صوم نبوده، صلات بوده ولی شاید به لفظ صلات نبوده. از کجا معلوم؟ اشکال دیگه اینه که حالا این اشکال دوم شاید بهتر از اشکال اولم باشه، که اصلا امم سابقه زبانشون زبان عربی نبوده، کی گفته اونا میگفتن صلات صوم؟ این صلات و صوم الفاظ عربی است. جواب هر دو اشکال به یک مطلب برمیگرده، با اون این که در بین عرب بودن پیروان ادیان گذشته و اونها این الفاظ رو لابد به کار می بردن برای بیان همون معانی، به همین دلیل هم شارعی که به زبان عربی صحبت کرده فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که اگر از یهودی های اون زمان یا مسیحی های اون زمان می پرسیدن می گفتن بله ما هم صیام داریم. اونا به هر حال تعبیر عربی میکردن ولی زبان اصلیشون زبان دینشون فرض کنید عبری بود، ولی تعبیر عربی حتما داشتن. و قوله تعالی و اذن فی الناس بالحج که خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام هست، حج تعبیر فرمود، پس در زمان ابراهیم علیه السلام حج هست. طبعه یکی از آیون استدلال قشنگی میکرد اینجا، میفرمود که یکی از نشانه های تحریف در دین مسیحی و یهودی این است که طبق قرآن حج آیین ابراهیمی است، ولی در مسیحیت و یهودیت هیچ نشانه ای از مسیحیت و یهودیت موجود هیچ نشانه ای از حج نیست، و این نشون میده که یک تحریفی صورت گرفته که این در دینشون برداشتن. طبق قرآن حج یه چیزی بوده که از قبل از اسلام بوده. و قوله تعالی و اوصانی به صلات و زکات ما دم تو حیان، که حضرت عیسی علیه السلام فرمودن صلات زکات میگه که در مثلا دین حضرت عیسی بوده، الا غیر ذالک از آیاتی که اشاره میکنه به شرایع گذشته و الفاظی رو به کار میبره که امروز ما در شریعت خودمون در معانی شرعی به کار شده. پس بنا ان علا کونها ثابتتن فی شرایع سابقه فالفاظها حقایق لغویه لا شرعیه. ان قلت خیلی فرق داره نماز ما با نماز مسیحی، حالا مثلا روزه ما با روزه مسیحی، این حالا اونا روزه میگیره اصلا یا نه، مرحوم آخون میفرماین واختلاف و شرایع فیها، یعنی در این معانی جزءاً و شرطاً از حیث اجزا و از حیث شرایط، تو فرض کنید ما یه اجزا و شرایطی برای نماز قائلیم، اونا اجزا و شرایط دیگری قائلن، لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه، باعث نمیشه که اختلاف در حقیقت و ماهیتش اتفاق بیفته، که اصلا نماز ما حقیقت و ماهیتش متفاوت باشه با نماز مسیحی. اف لعله، لعله این اختلاف جزءاً و شرطاً، کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات، از قبیل اختلاف در مصداق، مفهوم یکیه، مصادیق مختلفه، اختلاف در محققه یعنی اون چه که مفهوم رو تحقق میبخشه، که اختلاف مصادیق و محققات به حسب الحالات فی شرعنا، که نماز حاضر یه طوره، مسافر یه طور، مریض یه طوره، سالم یه طور، غرقا یک طوره، غیر غرقا طور دیگر، کما لایه. نه، اختلافها یعنی اختلاف مصادیق و محققات به حسب الحالات فی شرعنا، که مصادیق نماز به حسب حالات مختلفه، یه مصداقش نماز انسان سالم حاضره، یه مصداقش هم صلات الغرقاست که چقدر با یک دیگر اختلاف داره. نه صلات کجا صلات داشت؟ اوسانی به صلات تو های قرآن لابد صلات کجا بود اصلا تو عبارت مرمو؟ و اختلاف و شرائع فیها جزءاً و شرطاً لا یوجد اختلافها فی الحقیقت و الماهیه، یعنی اختلاف معانی، از لعل این اختلاف کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات، که اختلافها یعنی اختلاف مصادیق و محققات به حسب الحالات فی شرعه. سلات کجا من این سلات کجا من بشتیم اینجا؟ بله اما میفرمایند حالا با وجود چنین احتمالی، این رو هم البته از خارج عرض کردم، که با وجود چنین احتمالی که ما احتمال بدیم اینها در شرایع گذشته بوده، دیگه نمیتونیم بگیم که این در شریعت ما وضع شده برای این معانی، چون بحث وضع این الفاظ برای معانی شرعی متوقف بر این بود که ما بپذیریم معانی لغویش غیر از معانی شرعیشه. و الا اگر گفتیم معانی لغویش همین بوده، گفتم دیگر کلن بساط این بحث جمع میشه. اما اگر اینا رو نپذیریم، یعنی نبپذیریم که این الفاظ معنای لغویشون این هاست، نبپذیریم که این الفاظ وضع شدن برای این معانی به وضع تعیینی بالاستعمال، مرحوم آخوند فرمان دیگه هیچ کدوم اینا رو نپذیرید، انصاف، یک ذره انصاف داشته باشید، باید بپذیرید که وضع تعینی در لسان شارع و تابعین شارع داشته، اینو دیگه باید این مقدارش رو بپذیرید. حالا البته این بحث رو به شکلی که مرحوم آخوند فرمودن عرض می‌کنم، بعد انتهاش یه تحقیق شرح می‌کنم که اصلا چقدر از این فرمایش ایشون میشه پذیرید. ثم لا یذهب علیک، بر شما مخفی نیست، انه شأن چنین است، ما هذا الاحتمال، یعنی این احتمال که این الفاظ حقایق لغوی باشند در این معانی، ما هذا الاحتمال، لا مجال لدعو الوثوق، مجالی نیست برای ادعای اطمینان، فضلا عن القطع، چه رسد به قطع که دیگه از اطمینان بالاتر، به کونها، به این که این الفاظ حقایق شرعیه، با وجود چنین احتمالی که اینا حقیقت لغویه، دیگه ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم یا قطع پیدا کنیم اینها حقایق شرعیه. ولا لتوهم دلالت الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، و نه، یعنی لا مجال لتوهم دلالت اون وجوهی که اون وجوه رو علمای علم اصول ذکر کردن برای اینکه اثبات کنن اینها حقایق شرعیان، مثل اون وجوهی که صاحب معالم در معالم ذکر کرد و خوندی. مرحوم آخوند فرمود همه اون وجوه به فرض که درست باشه، که تازه اونا درست هم نیست، اگر درست باشه مال وقتیه که ما بپذیریم حقایق لغوی غیر از حقایق شرعیست، معنای لغوی این الفاظ غیر از معنای شرعیشه. اما اگر معنای لغویش با معنای شرعیش یکی باشه، دیگه اون وجوه حتی اگر درست هم باشه به در نمیخوره. تازه اگر درست باشه. ولا لتوهم دلالت الوجوه التي ذكروها، در مثلا معالم شما خوندید، بعضی کتابای دیگه که شما هم نخوندید مثل فصول و اینا هم هست، الا ثبوتها، وجوهی که ذکر شده است بر ثبوت حقایق شرعیه. البته لو سلم دلالت اون وجوه علی ثبوت لولا، یعنی لولا هازل احتمال، اگه بپذیریم که این احتمال اگر نبود اونا دلیل بودن، که نبودن، تازه اون موقع تو معالم خوندیم دیدیم که اون وجوه تام نیستن، اگر دلیل بودن، حالا که با این احتمال حتما دیگه دلیل نیستن. و منه از این بیان قد انقدح حال و دعو الوضع تعینی معهو، یعنی مع حاضر احتمال، با وجود چه این احتمال دیگه ادعای وضع تعینی هم نمیشه کرد، چون با وجود این احتمال عرض کردم اصلا کل بساط بحث جمع میشه، چون معنای لغوی همین معنا بوده، اصلا این بحث دیگه پیش نمیاد که یه معنای لغوی داره یه معنای شرعی داره، آیا این انتقال به تعیین بوده یا به تعین بوده، تعیینش تعیین به استعمال بوده یا به تصویر بوده، اینا دیگه پیش نمیاد. و منه از همین بیان قد انقدر قد ظهر حال و دعو الوضع تعینی معه، یعنی مع هذا الاحتمال، و مع القذ عنه، یعنی عن هذا الاحتمال، اگه چشم بپوشیم فالانصاف، دیگه وضع تعیینی بل استعمال هم نپذیرید، فالانصاف دیگه نوبت میرسه به انصاف، همون که شیخ انصاری رضوان الله علیه در انتهابش میرسن، فالانصاف ان منع حصولهی، یعنی حصول وضع تعینی، فی زمان شارع، فی لسان شارع و لسان تابعی شارع مکابرتون، کسی بگه این الفاظ معنای لغویش فرق داشته با معنای شرعی، وضع تعیینی هم نشده بوده، نه به استعمال نه به تصویر، با این وصف بگه وضع تعیینی در لسان شارع و تابعین شارع نداره، این دیگه مکابره است، دیگه این دیگه زورگوییه، این دیگه مثل حرفای سازمان ملل میمونه. نعم فهمان، بله، حصوله فی خصوص لسانهی ممنوعه، بله، اگر شما پذیرفتید که این الفاظ معنای لغویشون با معنای شرعیش فرق داره، پذیرفتید که وضع تعیینی نیست، نه تعیینی بل تصویر نه تعیینی بل استعمال، وضع تعیینی در لسان شارع و تابعین شارع این مسلمه، ولی در لسان خصوص شارع مسلم نیست. تعیینی، وضع تعینی در لسان شارع و تابعین شارع میفرمان مسلمه، یعنی مجموع در نظر بگیرید به اندازه هست که وضع حاصل شده باشه، یعنی کثرت استعمال در مجموع سخن شارع و تابعین شارع به اندازه ایست که وضع صورت گرفته، اما در خصوص لسان شارع معلوم نیست کثرت استعمال به اندازه ای بوده که وضع صورت گرفته باشه. نعم حصوله، یعنی حصول وضع تعینی فی خصوص لسان شارع ممنوعان، یعنی ما نمیتونیم احراز کنیم که شارع این الفاظ رو انقدر در این معانی به کار برده که حتما وضع صورت گرفته، فتعمل ممکنه اشاره به هر اشکالی باشه از جمله اشکالات که بعدا خواهیم گفت در دلقه آینده.